با درود فراوان به همه هممیهنان عزیز و گرامی، امروز دوشنبه 18 مهر ماه سال 1390 شمسی برابر با 10 ماه اکتبر سال 2011 میلادی است. از شما دعوت میکنم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ایران توجه فرمایید. وزیران 27 کشور اروپایی در نشست امروز خود در لوکزامبورگ اسامی 29 تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب مردم و نقض مستمر حقوق بشر در ایران بر فهرست افراد مورد تحریم اتحادیه اروپا افزودند و به این ترتیب تا کنون 61 تن از اعضای حاکمه در جمهوری اسلامی مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. این اتحادیه در فروردین ماه امسال نیز 32 تن از مقامات جمهوری اسلامی را مشمول تحریم قرار داده بود. اتحادیه اروپا همچنین چند تن از وزیران کابینه محمود احمدی‌نژاد از جمله وزیر اطلاعات، وزیر کشور و وزیر ارشاد و فرهنگ را نیز مورد تحریم قرار داده است. این عده حق مسافرت یا دریافت ویزا برای سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و تمامی دارایی ها و اموالشان نیز در 27 کشور اروپایی بلوکه می شود. بر اساس همین گزارش ها، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلستان در نشست امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا طی سخنانی گفت موارد نقض حقوق بشر در ایران وحشتناک است. در نشست امروز 16 مقام مسئول دولت بلاروس نیز در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار گرفتند. اخیراً جمهوری اسلامی با پرداخت 400 میلیون دلار از بیت المال ایران به بلاروس، روسیه سفید، موافقت کرده بود و این احتمال هم وجود دارد که این مبلغ به خاطر تحریم‌ها مصادره یا بلوکه شود. در همین حال کاترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت که به زودی اقدامات بسیار شدیدتری علیه جمهوری اسلامی به خاطر نقض مستمر حقوق بشر صورت خواهد گرفت. یاتا انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی تمام خدمات تسیه حساب‌های شرکت‌های هواپیمایی جهان را با هواپیمای جمهوری اسلامی به حال تعلیق درآورد. مدیر کل روابط عمومی یاتا امروز گفت تعلیق این خدمات در راستای تحریم‌های آمریکا علیه ایران ایر شرکت هواپیمایی ایران است و افزود این اقدام در راستای تصمیم اداره کنترل دارایی خارجی‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده، چرا که تصمیم آن مرجع شامل حال فعالیت‌های یاتا هم می‌شود. به این ترتیب با اقدام اخیر یاتا مسافرانی که قصد پرواز به ایران از طریق ایران ایر را داشته باشند باید تنها از طریق نمایندگی های این شرکت در خارج از کشور بلیتشان را تهیه کنند و شرکت های هواپیمایی خارجی حاضر به فروش بلیت های هواپیمایی ایران ایر نخواهند شد. از سوی دیگر تجمع و تظاهرات در برخی از دانشگاه های کشور طی روزهای اخیر برگزار شد و دانشجویان نسبت به افزایش اجاره بهای خوابگاه ها و تفکیک جنسیتی و جداسازی دختران و پسران دانشجو دست به اعتراض دادند. دانشجویان دانشگاه زنجان نیست که سه‌شنبه گذشته علیه جداسازی دختران و پسران دست به تظاهرات زده بودند، دیروز در اعتراض به عدم تخریب دیواری که میان صف دختران و پسران در سلف سرویس کشیده شده بود دست به تجمع زدند. دانشجویان در تظاهرات بعد از ظهر دیروز خود سرود یار درستانی را خواندند و شعارهایی علیه تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها سر دادند. آنها فریاد می زدند دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد. هزاران تن از کارگران شرکت های پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر شاپور و بندر ماشر نیز روزهای شنبه و یک شنبه دیروز به اعتصاب خود ادامه دادند. کارگران خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی هستند. در پی رد این خواستار از سوی مدیریت مجتمع پتروشیمی بندر شاپور، کارگران تأکید کردند که اعتصاب خود را دنبال می کنند و امروز 16 روز اعتصابشان را پشت سر گذاشتند. در پی افشای دزدی‌ها و غارت بیت المال در جریان برداشت 3000 میلیارد تومان پول توسط یکی از بستگان نزدیک ناطق نوری مشاور رهبر، رؤسای سه قوه مجریه، قضایی و مقننه امروز در پشت درهای بسته دور هم گرد آمدند تا درباره واکنش‌های خشم‌آلود مردم ایران در افشای غارت 3000 میلیارد تومان از ثروت بیت المال به چاره اندیشی بپردازند. منابع خبری در تهران گفتند نشست مشترک احمدی نژاد، علی و صادق لاریجانی، رؤسای مجلس و دستگاه قضایی حدود 3 ساعت به طول انجامید و این سومین نشست محرمانه سران سه قوه در طول 1 ماه اخیر است. از متن و جزئیات مذاکرات آنها و نتیجه آن هنوز خبری منتشر نشده است. منابع خبری گفتند اختلافات میان مجلس و دستگاه قضایی با احمدی نژاد در ماه‌های اخیر گسترش بیشتری یافته است. در همین حال علی اکبر صالحی کربلایی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز در مجلس گفت از دولت روسیه به خاطر لغو قرارداد موشکای S-300 به دادگاه بین‌المللی در پاریس شکایت کرده ایم. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای پاسخ به پرسش مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مورد اقدام روسیه در لغو قرارداد فروش موشک‌های پیشرفته S-300 به مجلس رفته بود گفت اقداماتی برای جلوگیری از لغو قرارداد انجام دادیم که از جمله شکایت به دادگاه بین‌المللی پاریس بود که قرار است دادگاه آن امروز 18 مهر ماه تشکیل شود. به افسود که روسا فکر می‌کردن می‌توانند با تحویل ندادن این موشک‌ها مسائل خود را با آمریکا در ارتباط با سپر دفاعی و روابط هسته‌ای و تجاری حل کنند، اما چنین نشد. روسیه اعلام کرده بود که در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نمی‌تواند این موشک‌ها را به ایران بفروشد و پیش پرداخت دریافتی را پس داده است. از سوی دیگر یحیی رحیم صفوی فرمانده پیشین سپاه پاسداران که اینک عنوان مشاور عالی نیروهای مسلح را با رهبر جمهوری اسلامی بر عهده دارد به دولت ترکیه هشدار داد و این دولت را متهم کرد که مواضع خود را برای خدمت گذاری به آمریکا اتخاذ می‌کند و همچنین دعوت رجب طیب اردوغان از کشورهای عربی منطقه برای اتخاذ سرمشق دموکراسی ترکیه را نامنتظره و غیر قابل تصور دانست و گفت که موضع‌گیری رهبران ترکیه در قبال سوریه و جمهوری اسلامی محکوم است و دولت آنکارا این مواضع را برای خدمتگزاری به دولت آمریکا اتخاذ می‌کند. یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی گفت اگر رژیم طیب اردوغان به همین شیوه ادامه بدهد نه تنها مردم ترکیه بلکه به کشورهای همسایه نیز باید حساب پس بدهد. وی تهدید کرد که اگر رهبران ترکیه مواضع خود را در قبال ایران تغییر ندهند روابطشان با ما با مشکل مواجه خواهد شد. وی تاکید کرد که اگر ترکیه خواستار امضای 20 میلیارد دلار قرارداد اقتصادی با جمهوری اسلامی است باید به سخنان ما گوش دهد. از سوی دیگر احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری امروز اعتراف کرد که دزدی 3000 میلیارد تومانی از بانک ملی ایران لطمه شدیدی بر جمهوری اسلامی وارد کرده است. وی همچنین گفت بدون شک این حادثه فساد بانکی برای ملت ایران رنجاور است. احمد خاتمی به وقوع اعتراض‌های گسترده که او آن را فتنه نامید اشاره کرد و گفت فتنه جدید از این قضیه در حال شکل گیری است و افزود فتنه جدید این است که فتنه‌گران و دشمنان می‌خواهند این فساد را به نام نظام بنویسند، گویی که این اتفاق در خارج از نظام افتاده است و افزود دشمنان می‌خواهند فضایی بسازند که انتخابات آینده پرشور نباشد و اگر این انتخابات سرد برگزار شود میگویند مردم نظامشان را نمیخواهند. از سوی دیگر یک وکیل دادگستری که از ایران گریخته و به اروپا پناه برده است امروز فاش کرد که جمهوری اسلامی سالانه هزاران تن را در زندانها به طور مخفیانه اعدام می کند. محمد مصطفایی وکیل مدافع پیشین سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شده بود به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام در مصاحبه‌ای با رادیو بین‌المللی فرانسه RFI گفت آمار اعدام‌ها در ایران قابل اعتماد نیستند، چرا که به گفته وی هزاران نفر سالانه به طور مخفیانه در زندان‌های ایران اعدام می‌شوند که آمار آنها در هیچ جا ثبت نمی‌شود. انتشار تحقیقات یک عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی مبنی بر این که 80% دختران جوان کشور با پسران رابطه دوستانه دارند خشم مقامات رژیم را برانگیخت و سردار پاسدار اسماعیل احمدی مقدم از عوامل سرکوب مردم در ایران که فرمانده نیروهای انتظامی است در واکنش به این تحقیقات علمی گفت برخلاف گفته این دانشگاهی به هیچ وجه 80% دختران جوان کشور رابطه دوستی با پسران ندارند و ارائه چنین آماری مصداق متشنج کردن امنیت روانی جامعه ماست. اسماعیل احمدی مقدم گفت در صورت صحت آمار ارائه شده در مورد روابط دوستی دختران و پسران در کشور او حاضر است از مقامش استعفا دهد. وی با تاکید بر این که دوستی جوانان دختر و پسر با یکدیگر که آن را اقدامی ضد امنیتی تلقی کرد انتشار چنین آماری را تلاشی جهت سیاه نمایی در ایران دانست. منابع خبری گفتند اخیراً محمود گلزاری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرده بود که بر اساس تحقیقات انجام شده 80% دختران دبیرستانی در ایران دوست پسر و بعضن رابطه جنسی آزاد دارند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان امروز خود فاش کرد که اخیراً شماری از زندانیان در زندان مرکزی اصفهان موفق به فرار از زندان شدند، اما به دستور قاضی پرونده مقامات از اطلاع رسانی در این باره منع شده بودند و هنگامی که فرمانده نیروی انتظامی اصفهان بدون توجه به این دستور درباره فرار زندانیان اصفهان اطلاع رسانی کرده بود توبیخ و سپس به دادگاه نظامی معرفی شد. منابع خبری گفتند این نمونه ای از سانسور شدید خبرها و حوادث در ایران است. آخوند محمدعلی موسوی رئیس دادگستری آذربایجان غربی مردم و جوانان معترض به خشک شدن دریاچه ارومیه را به سیاسی کاری و لجاجت با نظام متهم کرد و گفت حامیان این گونه اعتراضات کسانی هستند که معتقدند می توان علیه خدا هم تظاهرات و راهپیمایی کرد. خبرگزاری دولتی دانشان ایسنا با نقل این خبر گزارش داد که حجت الاسلام محمدعلی موسوی در جریان معرفی اعضای هیئت منصفه مطبوعات آذربایجان غربی ادعا کرد که نامحرمان کشور مردم را به دست زدن به این اعتراضها تشویق می‌کنند و افزود کسانی که به این اعتراضات دامن می‌زنند دیدگاه کسانی را پیاده می‌کنند که عقیده دارند علیه خدا هم می‌توان راهپیمایی کرد. در همین حال انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان اعلام کرد که در جریان تظاهرات مردم در مورد خشک شدن دریاچه رضاییه تا کنون بیش از 3000 تن بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر فرمانده نیروی انتظامی استان قم گفت در سال جاری 29714 نفر مجرم در این شهر مذهبی دستگیر شدند. این تعداد زیاد مجرمین آن هم در قم حاکی از گسترش بی سابقه موارد جرم و جنایت در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی است. به گفت از 29000 مجرم دستگیر شده حدود 9620 نفر آنها افغانی بودند که پس از دستگیری به اردوگاه‌های مخصوص معرفی شدند. حکم اعدام یک مأمور حفاظت جنگل‌ها در کوکیلو بویرحمت که در درگیری با عده‌ای از شکارچیان غیر مجاز و غارتگران جنگل‌ها یک نفر را با گلوله از پای درآورده بود، مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت و دادستان یاسوج امروز با اشاره به تایید حکم اعدام محیطبان در استان کوکچیلو و بیرحمت که انگام انجام وظیفه با چند شکارچی غیر مجاز درگیری داشته است، گفت پرونده برای اجرای حکم اعدام آماده است. در همین حال سازمان محیط زیست در تلاش است تا از اولیای دم رضایت بگیرد. اسد تقی‌زاده محیطبان در منطقه حفاظت شده دنا در ارتفاعات کوکچیله و بویرحمت 4 سال پیش بر اساس انجام وظیفه به 5 شکارچی غیر مجاز هشدار می‌دهد که منطقه را ترک کنند، ولی این عده حاضر به ترک محل نمی‌شوند و به طرف محیطبان تیراندازی می‌کنند و او نیز ناگزیر به دفاع از خود می‌شود و 1 شکارچی غیر مجاز به قتل می‌رسد. منابع خبری گفتند روز یکشنبه دیروز صدها تن در پارک نظامی گنجوی تهران دست به تجمع زدند و خواستار لغو حکم اعدام این نگهبان جنگل شدند و توماری را خطاب به علی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی برای جلوگیری از اعدام این مأمور حفاظت از جنگل‌ها امضا کردند. به گفته منابع خبری تا کنون 112 تن از جنگلبانان و محیطبان‌ها هنگام انجام وظیفه و حفاظت از جنگل‌ها جان باختند. در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تقلبی آشکار روی داد و در پی اعتراض میلیون‌ها تن از مردم ایران نسبت به این تقلب و کشته شدن صدها نفر و مجروح شدن هزاران تن، صحبت درباره انتخابات مجلس بسیار مضحک و مسخره به نظر می‌رسد و جبهه مشارکت ایران اسلامی که تا کنون شرکت در انتخابات مجلس را پس از انتخابات ریاست جمهوری بیهوده می دانست، امروز بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن تأکید نمود که آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی می تواند در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد. این تشکل سیاسی معتقد به ادامه عمر نکبتبار جمهوری اسلامی با احساس خطر سقوط تمامیت این رژیم سعی می کند تا راه نجاتی برای این حکومت غیر قانونی و اشغالگر پیدا کند و در بیانیه خود تقلب در صندوقهای رأی در انتخابات ریاست جمهوری را کودتای 88 توصیف و از آن به عنوان تقلب بزرگ سال 88 یاد می کند و می نویسد هنوز اراده کافی و لازم در حاکمیت دیده نمی شود که خواستار تلطیف فضای سیاسی و تضمین حداقل ها یک انتخابات آزاد و عادلانه باشد. یک بازیگر سینما و هنرمند را دادگاه انقلاب اسلامی به 90 ضربه شلاق و 1 سال زندان محکوم کرد. بر اساس گزارش منابع خبری حکم دادگاه پرونده مرزی وفامهر همسر ناصر تقوایی کارگردان سینما و بازیگر فیلم تهران من حراج روز یک شنبه صادر شد و این بازیگر هنرمند سینما در دادگاه بدوی به 1 سال حبس تعزیری و 90 ضربه شلاق محکوم شده است. از سوی دیگر رودخانه کارون اهواز تقریبا خشک است و بستر رودخانه به محل رفت آمد پیاده مردم تغییر شکل داده است. سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی در خوزستان به خبرگزاری دولتی ایلنا گفت زیر پل تاریخی و قدیمی اهواز ماهی‌های زیادی مردند و حتی سربازان چادرهایی برپا کرده در آن محل زندگی می‌کنند. مجتبی گوهستانی گفت تمام بستر رودخانه خشک نشده است، اما به دلیل گستردگی تشکیل جزایر در رودخانه کارون موضوع خشکسالی رود کارون در منطقه به یک فاجعه تبدیل شده است. و سرانجام این که یک آخوند ضد ایرانی به نام حجت الاسلام شجونی در جلسه علنی مجلس گفت نام ایران خودرو ملی‌گرایی است و من پیشنهاد می‌کنم به جای ایران خودرو نام اسلام خودرو را به جای آن بگذاریم. و افسود یک پیکان هم به عنوان جایزه این پیشنهاد به من بدهید.